بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره کلمه مرحوم محقق خراسانی بود. بعد از آنی که روشن شد که امتثال هر امری مسقط خود اون امره، و ما گفتیم این قضایا قیاساتها معها، خواه امر واقعی باشد یا امر اضطراری باشد مثل تیمم، یا امر ظاهری باشد مثل استصحاب و طهاره در صوم. امتثال هر امری مسقط امر خودشه و این دلیلش هم روشنه، زیرا اگر بگید مأمور به نیاوردم، مأمور به آوردم. بگید غرض حاصل نشده، غرض در حد مأمور به، اوسع از مأمور به نیست. وقتی مأمور به آوردم غرض حاصل میشه. بگید نه، غرض حاصل شده ولی مولا لطف میکند که نخی، امتثال حاصل نشده، این مولای حکیمی نیست. بعد از آنی که مرحوم آیاخند این مسئله را پرورش داد، ما هم روشن کردیم، آمد به یه مسئلهی که تبدیل امتثال به امتثال آخر. با اینکه میگد امر ساقطه، میشود امتثال را به امتثال دیگر عوض کرد. دو تا مثال زد، یکی در جایی که آب آوردم ولی مولا ننوشیده، اما آب دوم افضل از آب اوله، من میتونم اون را بردارم یک دیگر جای اون بگذارم. دوم در جایی گفت که نه، آب آوردم ولی گربه از کنار آب رد شد و آب ریخت، مولا الان تشنه است، امر ساقطه، من امتثال کردم، اما قرض مولا حاصل نشده، باید بریم بیاریم. در اینجا حضرت امام اعلی الله مقامه هر دو را رد می کند، هم نظریه مثال اول را هم مثال دوم را. آقایان اگر کهذیب را مطالعه کنید یا کتاب‌های دیگر، ایشون نظریه تبدیل امتثال به امتثال آخر این را قبول نداره. میگد اما اولی که آب دوم افضل از آب اوله، این از مقوله تبدیل و فرد به فرد آخر، و تعبیر ایشان تبدیل و مصداق المأمور به مصداق آخر، مصداق را عوض میکنیم. و اما دومی میفرماید که جایی که آب آوردم و آب ریخ، باید من آب بیارم. می‌فرماید این نه از قبیل امتثال دومه، امری تو کار نیست. تبدیل امتثال به امتثال آخر، امتثال آخر امر می‌خواد، این امر نیست. بلکه در اینجا حجت عقلی دارد مولا. مولا میگه که تو که دیدی آب ریخ و من تشنم، عقل تو ایجاب میکند که برای من آب دیگر تهیه کنی. این در حقیقت حکم عقل است، علم به ملاک است، که حجتی است که انسان برود فرد دیگر بیاورد، و الا امتثال دوم نیست. تبدیل امتثال به امتثال آخر امر میخواد، دومی که امر نداره، مولا لبای خودش را بسته، دومی امر نداره. چون امر ندارد نمیتونیم بگیم تبدیل امتثال به امتثال آخر، بلکه باید بگیم از راه علم به ملاک عقل میگد برو قرض مولا را تحصیل کن. پس این جمله تبدیل امتثال به امتثال آخر بطل در اولی که اصلا امتثال دوم نیست، امری نیست، فقط میرم در ظرف بلور برای مولا آب میارم، امری نیست، فردی را جانشین فردی میکنیم. در دومی هم امری نیست، علم به ملاک است. فرق است که بگیم امر هست و بین این که بگیم ملاک هست. امر نیست، ملاک هست و حکم عقل، عقل میگد برو قرض مولا را تأمین کن. تا اینجا ما با دو نظر آشنا شدیم، نظریه اول، نظریه مرحوم آقای آخوند، تبدیل امتثال به امتثال آخر. نظریه دوم فرمایش امام، اولی تبدیل فردن به فردن، دومی دیگه تبدیل نیست چون آب ریخته، دومی از قبیل علم به ملاک است و علم ملاک حجت عقلی است که پاشو آب بیار. اما امتثال نیست، امتثال فرع وجود امر، امر نیست. این هم نظریه ایشان. ولی ما در اینجا نظریه سومی داریم. ما از نظر روایات بحث میکنیم. ظاهرا اگر امور توسلی باشد اشکالی ندارد، تبدیل فردن به فردن آخر اشکالی ندارد، توسلیه، دایی نمیخواد. اما اگر نه، جنبه تعبدی باشد، ما حق نداریم فردی را تبدیل به فرد دیگر کنیم مگر اینکه مولا خودش امر کرده باشد. مولا مادامی که امر نکرده، ما حق نداریم در شریعت فردی را به فرد دیگر تبدیل کنیم. پس چه بگیم؟ بگیم اگر در روایات وارد بشود که امر اول را اعاده کن، این من باب استحباب الاعاده یا وجوب القضاست، یا وجوب القضاست و یا استحباب الاعاده است، نه تمثیل، نه تبدیل امتثال به امتثال آخر و نه تبدیل فردن به فردن، بلکه از باب اینکه اعاده مستحبه. البته اعاده مستحبه، از پیش خودمون نمیتونیم بگیم مستحبه، باید دلیلی بر اعاده داشته باشیم. تا دلیلی بر اعاده نباشد ما نمیتونیم عرض کنم خدمتون که اعاده کنیم. نتیجه این شد، هاهنا نظریاتون ثلاثه، یک تبدیل امتثال به امتثال آخر، این را رد کرد امام، گفت امتثال دوم امر میخواد، نه در مثال امر اول امر هست و نه در مثال دوم. فرمودن تبدیل فرد به فرد در اولی، در دومی فرمودن از قبیل علم به ملاک. ما میگیم نه، نظریه سوم استحباب الاعاده او وجوب القضا، و چون مسئله عبادیه باید ما روایت و دلیلی از معصوم داشته باشیم که اعاده مستحبه یا اعاده واجب. چند جا داریم؟ یک در حج داریم، در حج داریم، اگر کسی حج خودش را با جماع فاسد کرد، حتما باید سال دیگر برود حج را انجام دهد. اینجا اعاده واجبه. و عجیب این است که حج واجب همان اولی ها، دومی توبیخ است و عقوبت، دومی از باب عقوبت. الان روایتش را میخونیم. در باب حج وجوب الاعاده داریم و عجیب این است که امام بفرماید حج واجب همان حجی است که در آن جماع کرده، این دومی گوشمال است برای این آدم. دوم در جایی که مستحبه، در جایی که عرض کردم کسوف و خسوفی باشد طولانی. من نماز را خواندم، نماز آیات، ولی هنوز انجلا حاصل نشده. حضرت می فرماید اعد دو مرتبه نماز بخوام. در خسوف و کسوف هم داریم. سوم در صلات پشت مخالف، در این پشت سر مخالف، من نماز ظهر را خوندم، بعد آمدم دیدم در مسجد مخالف نماز جماعت میخونه، من گوشه ننشینم، همون نماز را با اونها جماعتا اعاده کنم. چهارم در مطلق جماعت، من خوندم نماز خودم را در خانه، آمدم مسجد، دیدم یک جماعت شرعی اسلامی هم هست، حق دارم اعاده کنم. ما بگیم همه اینها از قبیل اما وجوب الاعاده و اما استحباب الاعاده. ولیکن فرق بنده با دو بزرگوار اینه، اونها اعاده را بدون شرط میدونن، ما میگیم نه، چون از قبیل امور عبادیه، تا دلیلی نباشد حق بر اعاده نداریم. اجازه بدید من روایات را بخونم. آقای همدانی اون کتابتون را لطف کنید من روایات را بخونم ببینید. اما روایت حج، عرض کنم خدمتتون که این روایت حج، بله روایت حج، شما این را ارشاد به ما دادید، روایت حج در مبسوطه. این روایت حج، روایت زراره قال فعجل حجتین لهما. مردیست رفته حج، در ایام احرام با همسرش نزدیکی کرد. فعجل حجتین لهما، حضرت میگد قضا کنه سال آینده، اعاده کنه سال آینده. راوی میگد عجل حجتین لهما، لهما تسلیه بر میگذد به زن و مرد. این که سال دیگرم آمد کدام واجبه؟ میفرد الاولا التی احدثا فیها ما احدثا، اولی واجبه، دومی والاخرا علیهما عقوبتون. اینجا اعاده واجبه. پس بگیم آقا مسئله را بیاریم اعاده، نبگیم تبدیل امتثال به امتثال آخر، نبگیم تبدیل فردن به فردن، بگیم آیا اعاده واجب و مستحب هست یا نیست. باید بگیم اگر امور توسلیه اعاده اشکالی نداره، چون در توسلیات امر نمیخواد، بغیر خدا نمیاره. اما در تعبدیات هر کجا که دلیل باشد اعاده هست، اما نباشد در شریعت حرامه. روایت دوم را من میخونم، ملاحظه بفرمایید. روایت دوم، روایت دوم، باب ما ورد در باب کسوف، باب ما ورد در باب کسوف. روا معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله صلات الكسوف اذا فرغت قبل ان ینجلی فعید. ای آدم صحبه، زیرا هنوز عرض کردم آثار سوء این کسوف و کسوف هست. همه کسوف و کسوف ها یا آثار بدی در حیات بشری دارد. ما به وسیله این نماز از خدا میخوان که اون آثار بد را از ما برطرف کنه. هنوزم باز نشده است، ای آدم استحبده، میفرمگد فعید. بنابراین نه از قبیل تبدیل امتصال به امتصال، امتصال دوم امر میخواد، امر نیست، امر به خود شیء، نه از قبیل تبدیل فرد به فرد، بلکه از قبیل امر ثانوی بر اعاده است. امر دوم تعلق بالاعاده، لم يتعلق به نفس العمل. نفس امر اول بر خود نماز تعلق گرفته که نماز آیات بخوان، امر دوم بر اعاده تعلق گرفته، معلوم می شود اعاده مستحبه. سوم چه فرمودن آقا؟ امر دوم، بله امر دوم درست امتصار صدر می کند، ولی فرق است بین امتصال ما و بین امتصال آقای آخوند. آقای آخوند می گفت دومی امتصال امر اوله، ما گفتیم امر اول دیگه سقط. بنده که میگم امتصال، امتصال امر دوم است به نام استحباب الاعاده. آفرین بر شما که اشکال کردی. فإن قلت، اشکال آقا را إن قلت کنیم. إن قلت، اگر واقعا اعاده مستحب باشد، پس از قبیل امتصال، تبدیل امتصال به امتصال آخر شد. پس حرف آیا آخون قلت، آیا آخون می فرمگد فعل دوم هنوز امتصال امر اوله. و ما همین در رد کردیم که امر اول فاته ماته. ما که میگیم امتصال هست برای امر دوم، اون هم بر خود عبادت تعلق نگرفته، بر اعاده تعلق گرفته، گفته اعد الصلاة. روایت دیگر نماز پشتر مخالف. روا عمر بن یزید عن ابی عبدالله انه قال ما منكم احد يصلي فريضه في وقتها، تو خانهش نماز میخونه، ثم يصلي معهم صلاه تقیه، میاد مسجد پشتر اونها، و هو متوضع الا كتب الله له بها 25 درجه فرغبوا في ذلك. معلوم می شود امر دومی داریم به نام استحباب الاعاده. همچنین مطلب چهارم، اگر من در خانه خودم فرادا نماز خوندم، آمدم دیدم حجت الاسلامی در مسجد نماز می خونه، می تونم نماز فرادای خودم را بار دیگر با جماعت بخونم. هشام ابن سالم قال فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعة قال یصلی معهم و یجعلها الفریضة ان شاء الله. البته میگد و یجعلها الفریضة، نه اینکه واجب همینه، این نیست. و یجعلها الفریضة، این نیست که واجب دومیه، واجب همان اولیست که در خانه خونده. میخواد بگد این نماز را هم به نیت فریضه بخوان، یعنی به نیت ظهر بخوان، نه یه نیت نافله، نافله نیت نکن، همان فریضه را. بنابراین الهنا تبین بر این که در این مکتبی که مرحوم محقق خراسانی مطرح کرده که تبدیل امتصال به امتصال آخر نظریه اول مردوده، چون امتصال آخر امر میخواد، امر سقط. نظریه دوم حضرت امام تبدیل فرد به فرد آخر، گفتیم عباداته، در عبادات ما حق نداریم فرقی را جای فرد، پس ناچاریم دنبال روایات بریم. روایات که رفتیم، روایات مسئله اش تبدیل فردن به فردن نیست، بلکه استحباب الاعاده او وجوب القضا. اشکال اون آقای سرور پس دو مرتبه می شود تبدیل امتصال به امتصال آخر؟ نه دیگه، امتصال آخره آیا آخوند بگفت امر اول را امتصال میکنیم، در حال اینکه از نظر ما امر اول فاطمات، امتصال امر استحبابی یا امر قضایی. ولذا کلمه تبدیل غلطه، با بگیم امتصال بعد امتصال، تبدیل نگیم امتصال استحبابی بعد امتصال واجب، اولی واجب دومی مستحب. البته نظریه ها ثمره عملی ندارد، چه بگیم تبدیل امتصال به امتصال، چه بگیم تبدیل فرد به فرد، چه بگیم استحباب اعادت و القضا. فقط توجه کنیم که هر سه گروه باید در عبادات اگر بخوان عوض کنن، باید دلیل بر داشته باشن بر دومی. مادامی که بر دومی دلیلی قائم نشود، میشود بدعت و حرام. خب گاهی سوال میکنن که اگر من در دهی هستم، ماه رمضان، دو تا ده هست، ظهر اینجا نماز ظهر و عصر را میخوانم، دو ساعت دیگر میرم در ده دیگر همان نماز را دو مرتبه با مردم روستای دوم میخونم، یا در یه شهری هستم در دو مسجد نماز میخونم، ظهر عصر را اول وقت اینجا، ظهر عصر را هم وقت دوم در مسجد دیگر، این جایز هست یا نه؟ علی القواعد نه. چرا؟ شما با خوندن نماز ظهر عصر چه شد؟ سقط الامر الاول فاطمات، امر دوم دو مرتبه برید همان نماز بخوانید با جماعت، دلیل میخواد. اگر دلیلی در شرع باشد اشکالی نداره، و اما اگر دلیلی نباشد کما اینکه نیست، اون نماز باطله و شما حق ندارید اون نماز را بخوانید. بله روایت در جایی دارم که اول فرادا خوندم بعد میرم با جماعت میخونم، نه اینکه اول با جماعت خوندم دو مرتبه میرم با جماعت میخونم، این دلیلی ندارد. بله عرض کردم خدمتتون که سلوغ شلوغه، سلوغ جمع چیه؟ سلیقه است. سلوغ شلوغه، هر کسی فتوایی دارد، نظر من این است که جایز نیست. بله روایت در جایست که فرادا خوندم با جماعت میخونم، اما اگر با جماعت خوندم دو مرتبه با جماعت، این مشکلی. خب تم الکلام فی المقام الاول. المقام الثانی امتصال الامر، امتصال الامر اضطراری، امتصال امر اضطراری موجب اجزا هست یا موجب اجزا نیست؟ من آب نداشتم، توجه کردی؟ یا اول وقت است و فاقد ماء، اگر تیمم کردم نماز خوندم، این مجزی هست یا نه؟ البته آقایان عنایت کنید، این که میگه مجزی هست یا مجزی نیست نسبت به خودش نه، امتثال هر امری مجزی خودشه. آیا مجزی از امر واقعی هست یا مجزی از امر واقعی نیست؟ امر واقعی کدوم؟ الصلاة بالطهارة المائية. باز شلوغ نکنیم، امتثال هر امری مسقط خودشه. اگر جناب عالی با طهارت ترابیه نماز خوندی، امر طهارت ترابیه والله بالله ساقطه، بس در این نیست و الا این بس کرده. بس در این است که آیا امتثال امر اضطراری مسقط امتثال امر واقعی هست یا نه. در اینجا مرحوم آقا آخوند چهار صورت فرض کرده، چهار صورت. امروز من هر چهار صورت ایشون رو میگم، یه تکلیفی برای آقایون معین میکنیم، پنجشنبه و جمعه این تکالیف رو حل کنید. برادر، اجتهاد با درس خوندن کافی نیست، کار کردن هم میخواد. ولذا اگر تکلیفی را گفتم به نفع شماست. یک، آیا آخوند می‌فرماید بر عالم ثبوت، البته اثبات که نمی‌دونیم، در عالم ثبوت گاهی مصلحت صلات ترابی در این شرایط به اندازه مصلحت صلات با طهارت مائیه. یک صورت فرض کنیم که این آدمی که عاجز هست، این آدم عاجز در این شرایط که تیمم کرد، مصلحت این نماز که معراج المؤمنه، قربان کل تقیه، مصلحت این نماز در این حالت، البته در این حالت ها به اندازه همان مصلحت نماز با طهارت مائیه است. فارسی تر بگم، صلات در حال اضطرار مصلحتش مساوی با مصلحت صلات آدم مختاره. مختار هر مقداری که معراج دارد، این آدم مسترم همان معراج را داره. یک. دوم، نه، مصلحت صلات مستر کمتر از مصلحت صلات مختاره. اما اگر این فرد استرار اما اگر فرد استراری را آوردی، دیگه نمیتونه فرد مختار را بیاری. دوم این است که مصلحت صلات مستر کمتر از مصلحت صلات مختاره. اما اگر کسی صلات مستر را آورد، این مانع از آن است که بتواند صلات مختار را بیاره. حتی اگر بعدنم آب پیدا کرد، بین اینها تضاد، حق ندارد نماز دوم را بیاره. آشبان رضا میگد یه مثالی بزن برای من که گاهی فرد استراری که مصلحتش کمه، مانع از آن میشود که انسان فرد مختار را بیاره. من یه مثالی بزنم، فرض کنید یه دارویی به شما دادن که تأثیرش اقله، یه دارویی هم هست که تأثیرش اکثره. شما اکثر گیرتون نیامد، آمده چه کردی؟ از این داروی اقل مصرف کردی، دیگه نمیتونی اون داروی اکثر را استعمال کنی. چرا؟ چون شرایط بدن را به هم میزنه. فرض کنی یه دارویی هست، عرض کنم جوشانده، برای اسهال، برای پاک کردن بدن، اگر این نوشیدی، این اقل و مصلحتنه، بعدن دیگه نمیتونه از داروهای شیمیایی استعمال کنید. چرا؟ به جهت اینکه این دوتا وضع بدن را به هم میزنه. اینجا هم از این قبیله، این نماز در حال تیمم ولو اقل مصلحتنه، اما کسی که فرد مستر را آورد دیگه نمیتوند فرد مختار را بیاره، بین هما تضاده. سه، نه فرد مستر کمتر از مختاره و تضادن بین هما نیست و این مصلحت فائته مصلحت ملزمه هست، اونه که کم شده مصلحت ملزمه است. مولا ریش خودش را میکند که حتما این مصلحت را انجام بده. چهارم را شما بگو، صلات مختار کمتر از صلات مستره، تضادن بین هما نیست ولی مصلحت فائته مصلحت ملزمه نیست، مصلحت غیر ملزمه است، نیاورده هم مهم نیست. فسارت الاقسامو اربعه. البته تمام این بحثها بحثهای ثبوتی ها، هنوز به اثبات نرسیدیم. چارتا را بگو. یک مثلن به مثلن، فرد مستر صلات مستر در حال استرار به مقدار همان صلات مختاره. یک. دو، کمتر از آن است اما قابل جمع نیست. اگر کسی فرد مستر را آورد دیگه نمیتوند فرد مختار بگاره. سه، کمتر از آن هست، قابل جمع هم هست، مصلحت فائته ملزمه هست. چهار، تضاد بین هما نیست ولی مصلحت ملزمه نیست، مصلحت راجحه هست. این چهار صورتی که مرحوم آیا آخوند در کفایه می‌فرماید. بعد میرسد عالم اثبات. قبل از آنی که عالم اثبات برسیم من سه تا تکلیف معین میکنم، یادداشت کنید. اولا آقایان یه بررسی کنن، ما در دنیا سه تا امر داریم، یک امر اختیاری و یک امر اضطراری و یک امر ظاهری، کما این که همه آقایون میگن، شیخ انصاری، مرحوم آقا خون و دیگران. یا فقط یه دونه امر داریم، اختلاف در کیفیت امتثاله. یه دونه امر داریم، اقم الصلاة. اختلاف در کیفیت، یکی با وضو دیگری با تیمم. یه بحثی در این مورد مرحوم آقای بروجردی دارد، امام هم دارد، ما هم داریم. هل هاهنا اوامر و ثلاثه او امر واحد. یک. دو، آیا بیدار جایز هست یا جایز نیست؟ بیدار یعنی چه؟ فورا آوردن، اول وقت آوردن. آیا این چهار صورت بیدار جایز است یا صور با هم فرق میکنه؟ بیدار اول وقت بیاریم که آب ندارم، ممکنه آخر وقت آب پیدا کنم. آیا در این صور اربع ما بیدار جایز هست یا جایز نیست یا صور فرق خواهد کرد؟ بعضی از صور واجبه، بعضی از صور حرامه، بعضی از صور اشکالی نداره. دو، سوم اگر گفتی، سوم تکلیفی که داریم اینا که آیا آخوند گفت این علم غیبه، چه میدونیم؟ دستگاه تشریع دست ما نیست که این دو نماز را با هم بکشیم بگیم گاهی اینها مساویان. یک، گاهی کمتر است قابل جمع نیست، گاهی کمتر است قابل جمع است و مصلحت فائته ملزمه است، و گاهی کمتر است مصلحت فائته راجحه است. این علم غیب است، باید بحث را ببریم به مقام اثبات. دلیل را ببینیم، دلیل وضوع را ببینیم، دلیل تیمم، دلیل صلات پشت سر مخالف ببینیم، اون هم از قبیل استراری، دلیل را ببینیم در مقام اثبات کدام یک از این شقوق اربعه را میگه. و الا این شقوق اربعه که آدم اثباته، امام میهند میفهمد، غیر امام کسی درک نمی کنه. ولذا به جای اینکه در مقام ثبوت بحث کنیم، باید در مقام اثبات. پس سه تا تکلیف: یک، آیا یک امر داریم یا سه تا امر؟ یک، آیا در این صور اربع کدام بیدار جایزه، کجا بیدار حرامه؟ مثلا اونجا که مصلحت فائته راجحه باشد، اینجا بیدار جایزه، چون مصلحت فائته ملزمه نیست. اما اونجا که مصلحت فائته ملزمه باشد، بیدار جایز نیست. سوم، به جای اینکه وقتمان را تلف کنیم در مقام ثبوت، بریم مقام اثبات، ببینیم آیا از ادله بیدار میفهمیم یا بیدار نمیفهمیم، اجزا را میفهمیم یا اجزا را نمیفهمیم. این ستا را مطالعه میکنیم. قال الرضا علیه الصلاة والسلام: كلما احدث العباد من الذنوب ما لم تكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. كلما أحدث الله العباد من الذنوب ما لم تكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. آقا امام رضا در میان ائمه ما لقبش عالمه، عالم آل محمد که میگن فقط مخصوص حضرت رضاست. البته کلهم علما، همشون عالمن، ولی لقب مال حضرت رضاست. حضرت رضا سلام الله علیها از یک قاعده طبیعی و آفرینش خبر میدهد، یک قانون تکوینی، قانون اعتباری نیست. اون چیه؟ اگر بشر گناهان جدیدی را در جامعه ایجاد کند، یک گناه جدیدی را که سابقا این گناه را نمی کردند، خدا هم در برابرش بلایی انجام می دهد که این بلا را نمی شناختند، که انه یک رابطه تکوینی هست بین گناه جدید و بلاء جدید. کلما احدث الله العباد ما لم یکونوا یعملون، هر گناهی را که نمی کردن بکنن، احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. الان شما می بینید بلاهای جدیدی هست، بیماری های جدیدی هست، مشکلات جدیدی هست. تمام این مشکلات تابع اون گناهان نوی است که در زندگی بشر هست. البته این رابطه را ما نمیفهمیم، این رابطه را وحی میفهمد. روایت میفرماید در هر جامعه که زنا زیاد شد، مرگ فجعه ای ناگهانی در میان اونها بیشتر میشه. چه رابطه ای هست بین زنا و بین مرگ ناگهانی؟ لابراتوار اینو نمیفهمه. به یک آدم طبیبی بگیم که آقا رابطه کثرت زنا با مرگ ناگهانی چیست؟ او میگه من رابطه مادی بین اینها درک نمی کنم. اما وی چون از عالم بالا خبر میدهد، اون نگت رابطه هست بین کسرت فجور و بین مرگ ناگهان. نه اینکه هر مرگ ناگهانی خدای نکرده مرتکب این گناه بوده، نه، اثر طبیعی یک گناه در یک جامعه اثرش دامنگیر همه می شود، حتی اون انسانی که گرد این گناه نگشته. کل ما احدث الله من العباد ما لم یکونوا یعملون، گناهان نوی که الان به وسیله همین رسانه ها پخش میکنن، دنبالش بیماری ها، یک نوع بیماری های خاص غیر قابل علاج که حتی طبیبم در مقابلش عاجزه ظاهر می شود. بنابراین بشر اگر بخواهد برگردد زندگی سالم باید گناه را کم کند. نمیتونیم بگیم گناه نکند، معصوم نیستیم، اما میتونیم از گناه بکاهیم، اون هم گناهان وقیحانه که جوان و کودک را به لب پرتگاه برسونه. آقا میفرماید مراقب باشید، یک نوع ملازمه هست بین گناه نو و بلای نو، یه بلاهای خاص. توجه فرمودی، عرض کردم اون حدیثم هست که کل ما کسر از زنا کسرت الفجعه. حتی جناب نوح هم میفرماید، جناب نوح هم میفرماید رابطه هست. مفقوت استغفروا ربکم، استغفار کنید، چی میکند؟ آسمان میبارد، آسمان برای شما میریزد. چه ارتباطی بین استغفار و بین ریزش باران؟ حتی و یمدد کن به اموال و بنی، استغفار رابطهش با این ما نمیفهمیم، این را قیب بفهمد که اگر ملتی پاک شدن، قلبشون پاک شد، قهرن آسمان میبارد و زمین هم میجوشد. البته بحث ما دنباله دارد انشاءالله در چهارشنبه آینده.